أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والسبعون، جلسه 76 از مباحثه فقه المسجد. چنانچه نظرتون باشد، درباره فرع دوم از فروع حق السبق طبق بیان امام بحث کردیم، وارد شدیم که اون فرع عبارت بود از تقدم الصلاة على غيرها في ايجاد حق السبق. این که حق السبق در تأسیس حق السبق انگیزه اقامه نماز مقدم است بر سایر امور. اگر کسی برای نماز وارد مسجد شد، ولو اینکه مسبوق باشد، او میتواند سابق رو از جاش بلند کند، در جای او حضور پیدا کند و بنشیند. در اینکه آیا این هست یا نیست، این تقدم هست یا تقدم نیست، گفتیم صاحب جواهر قد قواه تقویت کرد قول به تقدم رو، ولیکن فرمودن که لم اجد فی کلام احد من الاصحاب، این حرف رو کسی نگفت. مرحوم امام سید امام رضوان الله تعالی علی متعرض مسئله شدن و در اصل مسئله تشکیک کردن. اول اگرچه نفی بعد کردن، گفتن لا یبعد که این تقدم باشد، ولی در اصل مسئله تردید کردن و فرمودن اصل المسئله لا تخلو من اشکال. مرحوم سید عبدالعلای سبزواری در محذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام متعرض مسئله شدن، اشکال مسئله شدن، و ما هم متعرض مناقشه در کلام ایشان شدیم، چون ایشان فرمودن اگر بگیم نماز مقدم است، فرمودن برخی از اعمال غیر نماز امروز جامعه از نماز بعضی ها ارزشمندتره، و در خود نماز هم اگر بگیم نماز جماعت بر فرادا مقدم است، برخی از نمازهای فرادا از برخی جماعتهای جامعه بهتره، چون برخی از جماعت ها ریایی است و فرادا مثلا از روی اخلاص اون معراج مصلی است، این بلکه اثری برای مصلی ندارد. اشکالی که ما مطرح کردیم این بود که گفتیم این مربوط به مصلیه، مربوط به فاعله که ریایی عمل انجام میده. شاید نظر آقایان این باشد که نفس الصلات مقدمون علی غیر الصلات. خودمون دفاع کردیم، اگر یادتون باشد گفتیم که اما اگر میشود دفاع کرد به قرینه این که حق السبق هم لسابق است لال نفس العمل، حق السبق برای نماز حق السبق ایجاد نمیشود، برای اون فاعل حق السبق ایجاد میشود. خب اینا رو گفتیم. اما الشیء الذی بقی هنا، اما اونی که باقی مونده در اینجا، عبارت است از بیان مرحوم شیخ محقق فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه که در شرحی که بر تحریر الوسیله نوشتن، ایشان مطلبی دارن در تحلیل کلام امام که مطلب مفیدی است. این رو بیان میکنیم، بعد انشاءالله ببینیم تا به کجای مسئله خواهیم رسید. مرحوم آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله که اکبر شرعیست که بر تحریر امام نوشته شده، ایشان بیانی دارن میفهمان که اگر در عبارت امام دقت کنیم، امام بین دو دسته از اعمال و افعال یک تقابلی ایجاد کرده. اون دو دسته یک سری مثل عبادت نماز و عرض کنم محضر شما که قرائت قرآن و ایناست، دعاست. یک سری هم تدریس در مسجد، وعظ و خطابهی در مسجد و شبیه اینها. عبارتش اگرچه تقدم رو که نفی بود کرد نسبت به همه این کار رو کرد، اما یه تقابل ایجاد کرده. عبارت امام رو یه بار دیگه این تکش رو ملاحظه کنیم، تقابل از کجاش در میاد؟ تقابل از اینجا در میاد که امام در عبارت فرمود فمن سبق، دقت کنید، فمن سبق الى مکان من، کسی سبقت بگیرد به مکانی از مسجد، لصلات او عبادت او قرائت قرآن او دعا، این چهارتا گفت، بل و تدریس و وعظ او افتاء و غیرها. این بل که گفت اشاره به یک تقابلی است، میگه اینا یک دسته، از این بالاتر دسته دیگری هم هست، همه در همه اینها در حق الصلا لیس لأحد، حق الصب لیس لأحد ازعاجه، هیچ کسی حقه از کنم محضر شما که ازعاج و بلند کردن و از جای خودش رو ندارد. میان اینا، میان نماز، قرائت قرآن، دعا، اینها از یک طرف، از طرف دیگر تدریس، وعظ، فتوا دادن و یا حکم شرعی، غیرش قضاوت، شما بگو بین اینا، بین دوی تقابل ایجاد کرد. عبارت آقای فاضل لنکرانی اینه، فمود و جعل، مقصود الامام ای سید الامام، جعل مثل تدریس والوعظ مقابلا للعباده، فمود تدریس و وعظ رو مقابل عبادت که اون بل به کار برد قرار داده است. چرا این کار کرده؟ مگر تدریس از کنم محضر شما وعظ اینها خودش نوعی از مقربیت داره، اینها نوعی از عبادته، می شود که هم از کنم رجحان داره، امر راجحیست، چرا این مقابل و قرار داده، فرق اینا چیه؟ جناب آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در بیان امام رضوان الله تعالی علیه می فهمد که لعله به ملاحظت ما افاده الماتن قدس سره فی علم الاصول، میگه لعل این بیان امام به ملاحظه اون مبناییست که امام در اصول اتخاذ کرده، اون حرفیست که امام در اصول بیان فرموده، اون در اصول اون بیانی که فرموده در مقام فرق بین تعبدی و توسلی است، فرق بین واجبات تعبدیه و واجبات توسلیه است و رابطه میان این دو، رابطه تعبدی و توسلی چه هست. بیان جناب آقای فاضل لنکرانی این است که میفهمد من اونی که اونجا امام بیان فرمود این است در اصول، من ان نسبت بین المقربیت والعبادیه عموم و خصوص مطلق. توضیحش اینه، میگه آقا ما در اینجا دو تا عنوان داریم، یک عنوان مقربیت، یک عنوان عبادت. بعضی چیزها مقرب هستن، بعضی چیزها مقرب هستن، عبادت هم هستن. فرمودن بین این دوتا عموم و خصوص مطلق هست.
عموم خصوص مطلقه.
عموم خصوص مطلق یعنی چه؟ چطور؟ از این باب نظرن الا ان کل عبادت مقربتون، هر عبادتی حتما مایه تقرب می شود، اما از طرفی و لیس کل مقرب عبادتون، هر مقربی عبادت نیست. شما اگر مثلا از کنم محضر شما تطهیر المسجد، پاک کردن مسجد، تطهیر المسجد که عبادت نیست، این رو اگر به قصد قربت شما انجام بدی، یعنی به قصد قربت این برای خدا انجام بدی، این موجب تقرب شما می شود، چون امر داره، کار رجحانی هم هست، موجب تقرب میشه. اما یطلق علیه اسم العباده، عبادت برش اطلاق نمی شود. اما نماز که در قصد قربت شرطه، نماز عبادت و مقربم هست. پس هر عبادتی حتما مقرب است، اما هر مقربی ممکنه عبادت نباشد. مثل تطهیر المسجد، شما میخوای از کنم محضر شما دستتون آب بکشی، فرمودن که اگه دستتون نجس شد دستتون بشوری آب بکشی، فغسلو. این امر خداست. خب امر که شد، اینجا رجحان پیدا میکند این عمل. این عمل، عمل اصطلاحا بهش میگن عمل توسلی، جز واجبات توسلیه هستش. اما شما اگر این رو که آب میکشی به قصد امتثال امر باشد، این موجب تقرب شما به سوی خدا هم میشه، مقرب هست، چون امر خدا رو اطاعت کردی، اما عبادت نیست. فهمودم بر این که بله، نظر به این که هر عبادتی مقربه هست، اما لیس کل مقرب عبادتون. فإن الواجبات، آقای فاضل زنکانی فهمودن، فإن الواجبات التوسلیه، واجبات توسلی، تطهیر المسجد، غسل الریت، غسل الثياب، همه اینا واجبات توسلیه. واجبات توسلیه اذا اريد بها التقرب تسير مقربتن، اگر اینها به قصد تقرب انجام بشود، این میتواند مقرب باشه. شما لباسم که آب میکشی به قصد تقرب، به قصد این که امر خدا هست و امتثال کنم، به قصد تقرب انجام بدی، این مقرب هم میشود. مقرب که شد مثوبت هم داره، یعنی پاداش هم دارد، ثواب هم خدا به شنایت میکنه. شما اگر بدون قصد تقرب لباس آب بکشی، لباس پاک میشه اما ثوابی ندارد. اما اگه قصد تقرب کنارش بود، قربتن الله این کار کردی، خدا ثواب هم بهت میده. اما در عبادات، از کنم در تعبدیات، در واجبات تعبدی، بدون قصد قربت تحقق پیدا نمی کند. تعبدیات قصد قربت شرط و صحته هست، شرط صحته. بدون قصد قربت اصلا واجب تعبدی امتثال نمی شود. امتثالش کلا امتثال است، امتثالش مثل لا امتثاله. اما در توسلیات نه، بدون قصد قربت هم امتثال می شود، امر ساقط می شود. وقتی که شما مسجد تطهیر کردید، بدون قصد قربت هم بود، امر تطهیر المسجد ساقط می شود، دیگه امر نیست، لکن مثوبتی ندارد. اما اگر قصد قربت بود، هم مقربیت داره هم مثوبت دارد، اما عبادت نیست. اما عبادت معنای مصطلح عبادت نیستش. خب جناب آقای فاضل لنکرانی فرمودن برای اینکه فإن الواجبات التوسلیه اذا اريد بها التقرب تسير مقربتا ولا تكون عباده، عبادت نیست، مقرب هست عبادت نیست. بناء على ذلك كل عباده مقربه اما ليس كل مقرب عباده، هر مقربی عبادت نیست. بعد عرض کنم محضر شما که جناب آقای فاضل ننکرانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن نعم نفا فی المتن البعد عن تقدم الصلاه مطلقا على غیرها، در متن اول فرمود لا یبعد، بعید نیست این حرف درست باشه، علا غیرها من الاغراب و لعل السر، چرا امام فرمود که بعید نیست که انگیزه نماز در حق و صبر مقدم باشد؟ امام فرمود، ایشون میفهمان، جناب آقای فاضل میفهمان این که لعل سر فیه، شاید سر در این مسئله این باشه که ان الغرض الاصلی من تأسیس المساجد و ایجادها هی الصلات، اصل غرض اصلی و اولی در تأسیس مسجد نماز است، برای نماز تأسیس شده، اغراض دیگری هم میتواند درش باشه، اما اولین غرض و اصلی ترین غرض نماز استش. بعد میگه ول اجلهی سمیت بالمساجد، اصلا سر مسجد نامیدن به خاطر اینکه نماز درش خونده میشه و سجده درش به جا آورده میشود، که ایشون میفهمن شاید سر این بیان باشه. فتدبر، فتدبر به اینه که تدبر کن ببینه آیا واقعا هدف غرض اولیه صلات یا نه اغراض متعددی دارد من جملتها از صلات هست. خب این بیان از کنم محضر شما که جناب فاضل لنکرانی یه نکته دیگه هم دوباره اشاره میکنن. پس نکته اول این بود که اشاره کردن به این که فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی. نکته دوم که اشاره میکنن این است که اشاره میکنن به از کنم محضر شما عدم جواز ترک احتیاط. فرمودن بر این که فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط بالاضافه الى كليهما. فرمودن حالا ما دو تا داریم، یک آقای مسبوق، یک آقای سابق. سابق کسی که رفته لغرض قرائه القرآن رفته، یا لغرض تدریس رفته، یا لغرض الوعظ رفته، اما مسبوق لغرض صلات رفته. خب لو قلنا حسب بیان امام فهمون لا یبعد، اگر ما قائل شدیم که این آقا یک مسبوقه که بعد آمده به غرض صلات آمده، غرض صلات مقدمون علا غرض قرائت القرآن، میتونه او رو بلندش کنه. امام فهمودن اینجا لا ینبغی ترک الاحتیاط به نسبت لا کلیه امام، هر دوتا احتیاط کنن. هر دوتا احتیاط کنن یعنی چه؟ یعنی اون آقایی که اول اونجا نشسته قرائت قرآن، خودش بلند شه جا بده به او احتیاط کند. این آقای دوم که قرائت صلات رفته، خودش او را بلند نکند، اگه بلند شد جاش بنشینه. این طرف احتیاط عدم تعرض برای رفعیت اون آقاست، از اون طرف احتیاط عدم تعمد بر نشستن و حفظ حق و سبق خودشه. بعد مثالی میزند آقای فاضل لنکرانی، این نظیر باب الضیفه. میگه این احتیاط در اینجا نظیر باب الضیف، باب مهمان. باب مهمان فرمودن بر مهمان احتیاط این است که احتیاط کنه مشقت و تکلف بر صاحب خانه بار نکنه، تکلف بار نکنه بر صاحب خانه. صاحب خونه هر چی آورد بخوره، بگه آقا این غذا برای من، فلان غذا بگیر، فلان اتاق مرتب کن، نکند هر چی مهمان صاحب خونه گفت بشین بشین. این از این طرف احتیاطه. از طرفی هم صاحب خانه احتیاط این است که به قدر امکان تضیف کند، به قدر امکان مهمانداری کند. و از خونه او ایشان مضیف است، مضیف باید تضیف کنه، یعنی باید مهمانداری کنه، احترام کنه، به قدر امکان براش پذیرایی کنه. پس هر دو طرف احتیاط وجود داره. در ما نحن فی، در حق و سبقم للمسجد، فهمودن این چنینه. فهمود که فلا ینبغی فیه، مثالی میزنیم که فلا ینبغی فیه ترک احتیاط بالاضافت الى کلیهما المسبوق لأجل عدم المزاحمه. احتیاط مسبوق اینه که مزاحم سابق نشود، و سابق احتیاط برای سابق اینه به تخلیت المکان لهو، خودش بلندش مکانو در اختیار او بگذاره. فهمون و هاوا نویر ما یقال فی ضیف، این نظیره اون چیزیست که در ضیف در مهمان گفته میشد، من انه لا ینبغی لهو ان یوقع بس ان یوقع صاحبه فی الکلفت والمشقه. مهمان سراوار نیست که احتیاط اینه که موجب انداختن صاحب منزل در مشقت و کلفت رو فراهم نکنه. و ینبغی لصاحب برای صاحب منزل ان یضیفه به قدر الامکان، اینی که ایشو مهمانداری کنه، سفره خوبی براش به قدر امکان بیان کنه. این بیان ها و تمام ما قال صاحب تفسیر الشریعه جناب فاضل لنکرانی. خلاصه بیان فاضل لنکرانی این است که ایشان دو تا نقطه را متذکر میشن در بیان امام و تحلیل میکنن. یک، همین فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی است که حالا تعریف های گوناگونی کردن تو بحث اصول انشاءالله مطرح میکنیم که واجب تعبدی اونه که عهده مکلف خارج نمیشود از امر الا به قصد امتثال و به قصد قربت، الا به قصد قربت باشد. یعنی واجب تعبدی موجب اتیانش، موجب اسقاط الامر نمی شود الا به قصد قربت باشد، به قصد تقرب باشه. باز معناش این است که واجب، از کنم محضر شما، در واجب تعبدی دو تا مسئله وجود داره، یکی اصل العمل، یکی قصد القربت. با هر دو باید صحت، هر دو شرط صحت هست، هر دو شرط صحت هست، باید حتما قصد قربت باشه. اما واجب توسلی نه، واجبیه که به صرف الادا عهده مکلف خارج می شود. این واجب یسقط عن عهده المکرب به صرف الادا، به صرف امتثال، به ای داء کان، به ای داء اتفق، به هر انگیزه‌ای که انجام بشه، به قصد قربت یا غیر قربت فرقی نمی کنه، به هر انگیزه انجام بشود از خونه محضرش انجام میشه. اگرچه قصد قربت مؤثر در مقربیتش هست، اما عبادت نیستش. خب بنابراین میتونیم بگیم که با این بیان جناب آقای فاضل و همه که بیان کردن، میتونیم بگیم که در واجب تعبدی اگر کسی، در واجب توسلی اگر کسی به قصد قربت انجام بده، همونطور بیان کردیم، ایشون معجوره، ایشون مثوبت دریافت میکنه، ثواب دریافت میکند. به عبارت دیگر هم میتونیم دوباره واجب توسلی اینطور معنا کنیم، بگیم واجب توسلی اونیه که ما حکمت وجوب رو میدانیم، جهت مصلحت رو میدونیم، اما در واجب تعبدی جهت مصلحت رو نمیدانیم. تأمل بفرمایید، در واجب توسلی میگن آقا مسجد رو امر به تطهیر مسجد میشود، میخواد مسجد از نجاست پاک بشه، دست شما نجس شده، آب بکش، میخواد دستشون پاک بشه. مصلحت در اینجا چیه؟ این تطهیر الیده، تطهیر المسجده، طهارت المسجده که حاصل بشه، برای اینه که امر شده. اینو میدانیم، وقتی این تحقق پیدا کرد میگیم امر ثابت شد. اما در باب واجب تعبدی به ما فرمودن روز آخر رمضان یجب صیامهو، روز اول شعبان یحرم صیامهو، درسته؟ خب اینجا چه مصلحتی دارد، چه حکمتی دارد، نمیدانیم. امروز واجبه، فردا حرام است، ما نمیدانیم مصلحت چی. میدانیم مصلحت وجود دارد، حکمت وجود دارد، اما مصلحت چیه نمیدانیم. واجب تعبدی اینه. یا در رکعات صلات، نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، خب این واجبی، اما ما نمیدونیم که مصلحت چیه، حکمت چی هستش. این نکته اولی که آقای فاضل، نکته دوم بس احتیاط که بیان کردیم. حالا انشاءالله نتیجه بحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.